هیچ حرف جدیدی ببینید اینجا نیست، یا حرفهایی که زده میشه شما باید هم پیشیدگی های فرد رو هم در نظر بگیرید و در واقع آگاه باشید که با یک آدم پیشیده‌ای مواجهید که با یک اغراض خاص سیاسی داره این مطالب رو می‌نویسه، ولی در مجموع اینها با هم همخوانی
ثابتی مصاحبه هست. آیا میشه گفت که حتی میشه گفت که با اغراض خاص سیاسی مصاحبه انجام شده؟ چون حتی یادمه که در فضای مجازی هم یه بحثای راجع به این مصاحبه صورت گرفت و به نوعی برخی معتقد بودن که خاطرات پرویز ثابتی به نوعی انگار توجیه شکنجه است.
بله، در صورتی که تو خاطرات هیچ اشاره‌ای به شکنجه نیست. شما اونجا که میخونید
در خیلی که مثلا راجع به برخورد با گروه‌هایی که دست به اسلحه و ترور
خب اونجا یک بزرگنمایی درباره ساواک صورت میگیره، ولی در نهایت کل حرف اینه که آقا ما اگه خشونتی هم شد دیگران شروع کردند و ما به عنوان حافظ امنیت موظف بودیم که بالاخره قضیه رو کنترل کنیم. ولی شما تو خاطرات یا تو همین تاریخ شفاهی بعضن خیلی ادعاها ممکنه تبعات برای فردم داشته باشه، یعنی فرض کنید تو قتل سیاسی اتفاق افتاده یا شکنجه‌ای بوده، خب اون فرد حتی اگه بخواد واقعیت رو هم بگه نمیتونه، چون ممکنه تبعات حقوقی براش داشته باشه، شکایتای علیهش بشه. ولی اسناد اینجوری نیست، علل خصوص اسناد امنیتی که در واقع چند نفر توی محفلی مثلا نشستن یک صحبتی کردن، توطئه کردن، یک آدمی اونجا بوده و این رو گزارش کرده و اون گزارشی که داده شده منابع مختلف ساواک بر اساس اون سلسله مراتب این رو تایید کردن، اون خب در واقع به نظر من اعتبار بیشتری داره. ولی خب در مجموع باز همه اینها رو باید با هم سنجید، موقعیت افراد رو در نظر گرفت و نقششون تو اون واقعه بالاخره خیلی مهمه. یک زمانی یک فردی تو یک واقعه نقش داشته ولی شما یک برگ سند هم راجبش ندارید. همین فرض کنید کمیته میلیون ایرانی برلین، خب هیچ سندی شما راجبش ندارید، نه سند سیاسی نه مگه پراکن. خب اونجا دیگه شما واقعا استنادتون یک بخش اونش به خاطرات هست. اون خاطرات که سعی مثل جمالزاده نوشته، خودش تو بطن حادثه بوده، فرض کنید وحید الملک که شیبانی نوشته گذری عبور کرده، کسایی نوشتن که اغراض ملی داشتن، کسایی بودن اغراض قومی داشتن، اینها رو همه رو کنار هم باید بذارید و در واقع یک ارزیابی در کنار سایر منابع داشته باشید که خوشبختانه باز فرض کنید مطبوعات خیلی میتونن کمک کنن.
حالا من باز هم مثالی درباره تقی‌زاده بزنم. فریدون آدمیت به عنوان کسی که دیپلمات بوده دوره‌ای که تقی‌زاده سفیر ایران بوده. بوده در لندن، میگه که تقی‌زاده معمولا اسناد رو آتیش میزد و سعی میکرد سندی از خودش به جای نذاره. یک نامه تقی‌زاده به تیمورتاش نوشته، بعد آخر اون نامه میگه میدونید که من معمولا سعی میکنم یادداشت ننویسم به خط خودم به صدا تو مسائل، بعضی از مسائل، بنابراین از شما میخوام که این نامه رو بعد از چیز خوندن از بین ببرید. ولی خب تیمورتاش اون نامه رو از بین نمیبره، آرشیو میکنه و به نوعی صحت گفتار فریدون آدمیت رو ثابت میکنه. خب دکتر، من فکر میکنم که بخشی در واقع خاطره نگاری در ایران رو بایستی تحت تأثیر جهانبینی انسان ایرانی هم دونست، یعنی انسان ایرانی جهانبینیش بر تقیه، کتمان و این که بایستی ما در واقع همه چیز رو عیان نکنیم، ولی انسان غربی جهانبینیش بر اعترافاته، یعنی میره در کلیسا و جلوی پدر روحانی اعتراف میکنه. آیا میشود در به اصطلاح سنجه خاطرات و یادداشت نویسی در دوره‌های مختلف، حالا به ویژه دوره پهلوی، ما این جهانبینی انسان ایرانی را هم مد نظر داشته باشیم؟
نکته خیلی جالبی بود این چیزی که اشاره کردین، این که تفاوت جهانبینی انسان ایرانی با انسان غربی تو خاطره نویسی بشه اینو دخیل دونست رو حالا من خیلی رو موضوعش فکر نکردم، ولی به این قضیه خب خیلی هممون اشراف داریم که در ایران خاطر نویسی خیلی دیر شروع شده و این در حالی که خیلی سال قبل‌تر در غرب این اتفاق می‌افتاد. بله، میتونه به این شیوه زندگی انسان ایرانی و نوع جهانبینیش هم ربط پیدا بکنه و این که میفرمایین کتمان کردن حقایق، یا ولی من اینو به عنوان یک اصل نمیخوام در بحث خاطره نویسی مد نظر قرار بدم. اون چیزی که هست این که اگرچه دیر ولی در ایران بالاخره خاطره نویسی شروع شده و به خصوص در چند دهه اخیر خب خیلی بیشتر هست از دوره پهلوی، ما اینو خیلی بیشتر میبینیم و اول عرایزم هم عرض کردم، اگرچه که با خیلی از مشکلات مواجه است، ولی نوع جهانبینی رو اگر به عنوان یه اصل ما بذاریم، الان بحث ما این خواهد بود که حالا بیایم ببینیم که خاطر نویسی واقعا آیا در ایران این نوع نگارشش با توجه به جهانبینی انسان ایرانی است و تفاوت قائل بشیم با نوع جهانبینی انسانی که در غرب است با توجه به اون اعترافات کلیسایی که شما میفرمایید. شما فرض بفرمایید که حالا اصلا این مبنا رو هم ما قرار بدیم، اون چیزی که به عنوان محقق تاریخ ما باید بهش توجه بکنیم این نخواهد بود به نظر، این که حالا چرا ما اینجوری تاریخ نویسی داشتیم یا خاطر نویسی داشتیم، اینو نمیتونیم به عنوان یک موضوعی که خیلی بخوایم روش کار بکنیم یا بحث بکنیم، یا اینا ما رو به حاشیه خواهد برد. اون چیزی که هست اینه که ما از اون چیزی که امروز در اختیار داریم به عنوان خاطر نویسی رجال عصر پهلوی چه چیزی رو میخوایم دریافت بکنیم، چه چیزی رو میخوایم برای نسل آینده از این خاطر نویسی ها به جای بذاریم، برای اینکه بخشی از تاریخ گذشتمون رو بدونم. ما فراموش نکنیم، آقای دکتر اشاره کردم این قضیه، فکر می‌کنم که یک افرادی ما داریم در طول این خاطر افرادی که خاطر نوشتن که چیزی نزدیک به فکر می‌کنم نیم قرن، 40 سال یا 50 سال در مشاغل و مناسب خیلی مهم بودن، و چه کسانی رو شما میتونین پیدا بکنین به جز خاطرات اینها که بتونه کمک بکنه در شناخت. حالا اسناد رو ایشون تکیه زیادی روی اسناد داشتن که خب میشه به اسناد بیشتر تکیه کرد، ولی من اصلا نمیتونم هیچ ارجحیتی بذارم برای اینکه آیا خاطرات ارجح ترند یا اسناد. رو اون بخش از صحبتایشون میتونم تایید بذارم که همه اینها در کنار هم میتونه. مثلا شما فرض بکنید یه آدمی مثل فرخ، مهدی فرخ، خب این آدمی که این همه از اواخر دوره قاجار تا دوره پهلوی تو شغلای مختلف بوده، تا جایی که خاطرم هست فکر می‌کنم 7 بار استاندار بوده،
استاندار خراسان،
بله 5 نوبت، حالا اگه اشتباه نکنم
سفیر ایران در افغانستان
بوده، تو افغانستان بوده، تو سوئیس بوده،
وزیر تجارت بود،
و خب این آدمی که این همه از نزدیک شاهد همه چیز بوده و در پست‌های مختلف از میشه از خاطره‌ای که این نوشته و به جای گذاشته ما به راحتی بگذاریم. به نظر من بسیار بسیار منبع مهمی است برای نگارش تاریخ، از یعنی اسناد، همونقدر که اسناد اهمیت دارن خاطره نویسی هم اهمیت داره. در مورد اون بحث جهان بینی هم که فرمودین میشه بهش فکر کرد، بله میشه فکر کرد که جهان بینی ایرانی تونسته حالا تاثیر بذاره روی نوع خاطره نویسی ما که پنهانکاری بوده، ولی ترس از دست دادن موقعیت باز به نظرم بیشتر اهمیت داره.
به اصطلاح انسان ایرانی ممکنه حالا در سایه سالها زندگی استبدادی دو نوع زیست داشته باشه. خب ما می‌بینیم علم توی مثلا خب چیزه تو یادداشتاش آدم این دو نوع زیست رو می‌بینه، میره مسجد شاه در روزه به اصطلاح محرم شرکت می‌کنه، در حرم امام رضا در واقع نماز میخونه بر سر قبر پدرش، ولی در همون یادداشت‌هاش میبینیم که از نوع زندگی خصوصیش که و یکی از نگرانی‌هایش حسن علم این هست که خانواده‌اش از زندگی خصوصیش با خبر بشن، یا اونجایی که به اصطلاح در مورد اون جنبش ضد بهایی که به وجود میاد و حضرت القدس در واقع گنبدش مخروب میشه، تخریب میشه، در اونجا میگه که ما در ماه رمضان بوده، میگه که در حال خوردن نهار بودم که فلسفی به من زنگ زد. خب یعنی خب این آدم یک دو نوع زندگی داره، یه زندگی هستش که عیانه و بخشی حالا کسی مثل علم هست که اون دو زیستش رو در منظر و مرآی مخاطب قرار میده. نظر شما چی هست آقای دکتر؟
خیلی موضوع جالبی رو طرح کردید. ببینید واقعیتش اینه که ما نمیتونیم خارج از اون فضایی هم که داریم زندگی میکنیم، خب بله ممکنه کسی بیان ساختار شکنی کنه، ما به صورت کلی داریم میگیم خارج از اون فضایی که درش داریم زیست میکنیم رفتار کنیم. خب ببینید همین مباحث اخلاقی، خب تو خاطراتی که ایرانی ها مینویسن خیلی به این موضوع اشاره نمیشه، کما اینکه حالا شما مثلا مورد علم رو اسم بردید، ایشون خیلی اشاره میکنه بالاخره روابطی که داشت،
حتی زندگی خصوصی شاه هم میشه گفت که از پرده بیرون میندازه.
آره، یا مثلا فرض کنید کسی مثل فردوس اگه خیلی به این موضوع ورود میکنه، معلومه که برای خوشایند جامعه تو اون مقطع زمانی داره میگه، این داره برای خوشایند کسایی میگه که بالاخره دوست دارن این مطالب رو بشنون که متاسفانه
که کنجکاوه که بسیار راجع به زندگی شخصی و خصوصی آدما بدونم، همونطوری که الان می‌بینیم که توی مسائل هنرپیشه‌ها و این جور چیزا کنجکاوی‌ها وجود داره.
و یه نکته دیگه اینه که خاطره‌نویسی در شرق با غرب یک تفاوت‌هایی داره. خیلی جالبه سیاستمدارهای غربی هم که خاطراتشون رو می‌نویسن بیشتر اون بخش ادبیش هست. خیلی از اینا ببین خاطرشون می‌بینید که اصلا جایزه ادبی نوبل رو بردن. مثلا چرچیل. اینها شخصیت‌های سیاسی‌ان ولی جنبه ادبی نوشته‌هاشون ارجحیت داره و اصلا دیگران شما حتی مثلا مجموعه سخنرانی‌های بورخس رو ببینید یک بخش عظیمیش راجع به نوشته‌های چرچیل و لارنس عربستان و غیر است که چقدر اینا نظر ادبی مثلا قدرتمند هست. ولی تو شرق نه، حالا خصوصا ایران، بیشتر جنبه سیاسی قضیه است که ما به این خاطر شما خاطراتی که خیلی جنبه ادبی قوی داشته باشه نمی‌بینید. در واقع شخص به عنوان دفاع از عملکرد خودش به عنوان نماینده یک جریان خاص میاد و خاطرات رو می‌نویسه که مبنای تاریخ نگاری بشه، ولی اونجا نوشته میشه که مبنای یک اثر ادبی بشه بیشتر. به این خاطر این تفاوت‌ها رو اگه در نظر داشته باشیم، بله نوع خاطره‌نویسی در شخص شما خاطرات چیز رو اگه خونده باشید راسل اونجا خیلی از روابط خصوصیش هم اشاره می‌کنه، ولی اینجا خیلی خودسانسوری خیلی زیاد. خب
بر مبنای همون جهان بینی در
بله
واقع.
بله دقیقاً درست فرمودید. شما نمی‌دونید افراد رو خارج از جهان بینیشون هم ارزیابی کنید به اون محیطی که درش زیست میکنن. به این خاطر شما میگید که تو یادداشت‌های ادب و اون زندگی واقعیش و اون تظاهری که داره انجام میده به عنوان یک سیاستمدار شکاف‌های عمیقی میبینید. ماه رمضان روزه میخوره و در این حال ممکنه بره و یک کار مذهبی هم انجام بده.
حالا من از یک منظر دیگه میخوام به خاطرات و یادداشت‌های دوره پهلوی نگاه کنم. ما وقتی مقایسه میکنیم به خاطرات و یادداشت‌های دوره قاجار میبینیم وجه اجتماعیش پررنگ‌تره. یعنی کسی مثل اعتمادالسلطنه، مثل سالور یا در واقع نویسنده حتی خود ناصرالدین شاه، امین‌الدوله، وقتی ما خاطرات و یادداشت‌های دوره قاجار می‌بینیم وجه اجتماعیش پررنگ‌تره. میشه گفت که به نوعی در دوره پهلوی نگاه نخبه‌گرایانه شده، یعنی بیشتر حاکمیت دیده میشه تا اجتماع. حالا این شکاف آیا بسیار بر اساس این هست که ما وارد دوره‌ای از حیات سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان تجدد شدیم، یا اینکه به اصطلاح در واقع این حاکمیت بوده که از جامعه داشته جدا می‌شده؟
به نظرم هم همون موضوعی که شما فرمودین که وارد یه دوره‌ای از تجدد شدیم و هم حاکمیت. ببینید ما بعضی از این خاطرات رجال رو که در دوره پهلوی می‌خونیم، درست می‌فرمایید، کاملاً ابعادش سیاسیه و اصلا کمتر به مسائل اجتماعی یا فرهنگی بهش اشاره شده یا تون پرداخته شده. شما مثلا وقتی خاطرات اللهیار صالح رو میخونید، خب اللهیار صالح آدمیه که فکر میکنم از دوره رضا شاه یه سری مناصبی رو داشته.
بله، توی سفارت آمریکا در ایران
بوده، تو وزارت اقتصاد بوده، تا جایی که میدونم ریاست هیئت مختلط خلیج از شرکت نفت رو اگر اشتباه نکنم داشتیم. خب وقتی شما خاطرات، من البته دو سه سال پیش بود یه نگاهی به خاطرات اللهیار صالح میکردم، چند تا نکته کاملا واضح مشخص تو خاطرات این آدم شما میتونید ببینید. بنابراین اون چیزی که رنگ و بوی سیاسی تر میده به خاطرات رجال سیاسی این دوره، همون شرایطی که حکومت ایجاد کرد، این که شما فقط باید در برابر حکومت پاسخگو باشی، شاه شخص اول مملکته و حالا شما در اون مراتب پایین تر هر کاری که میخوای بکنی نیازی نیست که همه مسائل رو مطرح بکنی، فقط میتونی بری شاه اگر ازت خواست جواب بدی، اگرم نخواست میتونی جواب ندی. من تصورم اینه که حکومت نقشش پررنگ‌تر هست.
حالا راجع به همین نکته‌ای که فرمودید منم توضیح خدمتتون. این سوال قبلی شما راجع به همین بحث جهان‌بینی اینجا خیلی کمک. ببینید انقلاب انسانی خیلی مهم هست. تجدد، مشروط، اینا مهم هستن. یعنی وقتی شما با تجدد مواجهی، نوشته هایی که هست حول اون موضوعات هست، در نتیجه جنبه اجتماعی و فکری قضیه پررنگ تره. ولی شما وقتی انقلاب اسلامی رو دارید، یک سیستم عوض شده و یک سیستم سیاسی جدید اومده با یک نگرش متفاوت، طبیعتاً خاطراتی که حول این افراد نوشته میشه و اصلا انتظار میره ازشون راجع به مسئله سیاسی هست. شما خاطراتی رو که بعد از انقلاب خصوصا اونایی که تو دهه 60 نوشته شدن رو اگه از خود حتی پاسخ به تاریخ شاه بگیرید تا خاطراتی که شاپور بختیار خیلی از ژنرال‌ها اینا میان مینویسن، در واقع یک به نوعی میخوان پاسخ بدن به تشنگی جامعه درباره اینکه چرا انقلاب شد در وهله اول. دوم اینکه حالا این انقلاب که شد و اینها به عنوان مسئول بودن چه نقشی داشتن در واقع دفاع از عملکرد خودشون و نهایتاً در واقع انقلابی که اتفاق افتاده اینها رو در واقع کنار زده. طبیعتاً نقد این انقلابی هست که اتفاق افتاده،
یعنی به توطئه خارجی نسبت میدن یا اینکه به
صلاح عمده خاطراتی که میبینید دفاع از عملکرد شخصی، نقد کارنامه جمهوری اسلامی و در واقع عمل دفاع از اون سیستمی که بوده و خاطرات قره‌باغی رو میخونید، بختیار رو میخونید، اینا در واقع اون بخشایی هم که به هم حمله میکنن در واقع دفاع از عملکرد خودشون هست به عنوان دو طرف.
و این جدایی از اجتماع رو میشه تو این مسئله پاسخ به تاریخ دید که در واقع شاه خاطرات خودش رو نه به زبان مردمش بلکه به زبان انگلیسی در واقع منتشر میکنه. اینکه عباس میلانی هم در کتاب معمای هویدا میگه که هویدا و شاه به زبانی سخن میگفتن که در واقع زبان مردمشون نبود.
درسته، خیلی نکته مهمی بود، ببخشید. چون تو همون دهه 60 عمده خاطراتی هم که نوشته میشه به زبان لاتین هست. فرض خاطرات یک رنگی به فرانسه نوشته میشه
که هوشنگ نهاوندی به زبان انگلیسی
همشون، یعنی شما حتی از مینو صمیمی هم انگلیسی مینویسه، فریدون هویدا پرویز راجی انگلیسی مینویسه، یاد داشته علم همون موقع جلد اولش به انگلیسی ترجمه میشه.
تصورشون بوده که خب جامعه که حرفای ما رو نمیپذیره، لاقل ما برای جهانیان
لاغن.
حالا این نکته ای که در خاطر نگاری میشه در واقع مد نظر قرار داد خاطرات جعلیه. در واقع ما خاطرات لاهوتی رو داریم که در زمان شاه منتشر شد برای بسیار در واقع تفکر چپ و خب بعدا معلوم شد که این خاطرات رو اصلا خود ساواک در واقع ایجاد کرد به نوشته و در منتشر کرده، یا یعنی اینکه چند سال پیش خاطرات احمد قوام منتشر شد. خب در واقع تو این خاطرات نکاتی وجود داشت که نشون میداد این خاطرات لاقل بخش‌هایی از این خاطرات جعلی است، چون مثلا راجع به مسائل قوام صحبت کرده بود که اصلا در اون زمان حیات نداشت، یعنی مرده بود و تو اون خاطرات این نکات وجود داشت. یک محقق تاریخی در واقع تکلیفش با این گونه خاطرات چگونه است؟
این سوال شما هم دقیقا باز ما رو برمیگردونه به همون بحثی که قبل از این داشتیم آقای دکتر فرمودن، اینجاست که اسناد به کمک میاد، یعنی دقیقا محقق تاریخ اینجاست که بایستی که با کمک اسناد و منابع دیگه تاریخی پیدا بکنه جلی بودن اون خاطره رو که داره میخونه، یا این تطبیقی که بین منابع انجام میشه میتونه بهترین کمک باشه برای این که شما بتونید تشخیص بدی که مطلبی رو که فرد اذعان کرده و مدعی اون هست آیا درست هست یا خیر.
حالا مثلا خب ما میبینیم که بعضی از خاطرات هستن که نکاتی درشون وجود داره که میتونه به صحت در واقع آدم چیز بده، رأی بده، ولی آیا وظیفه اون کسی که خاطرات رو منتشر میکنه این نیست که نسخه‌ای از اون دست نویس رو در اختیار بذاره؟ مثل اون خاطرات تلگراف چیه رضا شاه که مرحوم هوشنگ مهدوی منتشر کرده بود، خب این یادداشت‌ها چگونه به دست رسیده، دست نویسش، اینها در واقع خود سندیت خاطرات هم به نوعی میتونه محل مناقشه باشه.
بله، این واقعا خیلی موضوع مهمی هست، احتیاج به تخصص داره که فرد نسبت به اون موضوع اینقدر اشراف داشته باشه که بتونه صحت و سقم یا واقعی بودن و غیر واقعی بودن این نوشته ها رو
بسیار زمان بر.
یک بخشی از این که چرا این اتفاق افتاد و ما شاهد در یک مقطعی انتشار یا تولید خیلی از خاطرات جعلی بودیم، من احساس میکنم که خیلی جنبه سیاسی نداشت، من بیشتر به جنبه اجتماعیش برای من مهمه. من احساس میکنم جامعه تشنه بود راجب این که راجب بعضی اشخاص بدونه. خب افراد سودجو و فرصت طلب هم که همیشه هستن. خب وقتی شما یک خاطراتی راجب فرض کنید مادر فرح رو میبینید،
بله اون خاطرات فریده دیبا، خب
خیلی هم میرن میخرن،
بله.
خب اون مخاطبی هم که میره سراغ این کتاب خیلی ممکنه دانش تاریخی نداشته باشه و این یک آفتی هست. حتی من میگم که اون چیزی هم که واقعی هست آیا اون همه واقعیت هست؟ این خاطرات علم آیا واقعا همینی بوده که منتشر کردن؟ چقدرش رو چاپ نکردن؟ و خیلی از خاطرات دیگه، چون کما اینکه شما میبینید که تو خود خاطرات علم و چه خاطرات خود ثابتی مثلا تو مصاحبه بارا میگه که من خیلی مطالب رو نمیگم چون ممکنه که جمهوری اسلامی بیاد از این بهره برداری.
ببین من یه نکته رو اضافه بکنم اینجا، فراموش نکنیم که آسیبی که حالا بحث مصاحبه دارن مثل همه منابع تاریخی دیگه به هر حال یه بخش آسیب هست که داره تاریخ نویسی رجال، مصاحبه های شفاهی، حتی همون اون طرح مصاحبه شفاهی که حبیب لاجوردی و یه گروهی تصمیم گرفتن تو دانشگاه هاروارد انجام بدن و چه مجموعه خوبی رو شروع میکنن و اولینش با کتاب علی امینی، با خاطرات علی امینی هست. ببینید با تمام این که حالا هدف اولیه یه چیزی مطرح میشه میرن ولی باز به اون هدف نمیرسه، یعنی چون خاطرات علی امینی رو که میخونی یا بقیه رو میخونی هدف اولیه محقق نمیشه. بنابراین مصاحبه های شفاهی، نوشته هایی که افراد دارن، یادداشت های روزانه، همه اینا یه بخشی آسیب دارن. یعنی شما بحث آسیب شناسی خود نوشته ها رو اگه بخواید در نظر بگیم به عنوان یه منبع تاریخی، طبیعتا بخشایی هم دارن که بله ممکنه ما رو از حقیقت دور بکنن، ممکنه که مسیر رو ما غلط بریم، ممکنه که چیزی رو که دارن عنوان میکنن عین اون واقعیت نباشه. به نظرم بایستی که خب در موردشون با اسناد، با منابع دیگه همونجور که عرض کردم کمک بگیریم و بتونیم که به عنوان یک ابزار مهم در نوشتن تاریخ از این خاطر نویسی ها استفاده
خب
بکنیم.
در حوزه خاطرات شفاهی در واقع مصاحبه کننده عرض کردم اون ظرافت ها و اون در واقع تسلطش بر موضوع، خب از جمله به اصطلاح خاطراتی که در همون پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد منتشر شده، مصاحبه ضیا صدقی با همین دکتر مهدی حائری یزدی، پسر عاشق عبدالکریم حائری یزدی. خب اون مصاحبه ها نشون میده که در واقع تسلط ضیا صدقی به مسائل دینی و حوزه های علمی خیلی ضعیفه، یعنی به خاطر همین برخی از سوالاش بدیهیات هست و خب این در واقع باعث میشه که از جریان اصلی جدا بشه و اون خاطرات دکتر مهدی حائری از این میتوانست خیلی بهتر از اون باشه و بخشش هم خب برمیگرده به خود مصاحبه کننده که خیلی جاها میگه از این هم بگذریم. در واقع بسیاری از خاطرات میتواند بیش از آنی باشد که امروزه هستم. در واقع دیگه فرصت به پایان رسید، هرچند که حرف در این باره بسیار هست و من میخواستم در واقع بحث رو در مورد همین مسائل و موضوعات اجتماعی به حوزه سنت هم بکشانم که ما تا چه اندازه میتوانیم در حوزه سنت این بی توجهی به در واقع اجتماع رو شاهدش باشه، اما این رو بایستی گذاشت برای وقتی دیگه. شنوندگان محترم، من رضا مختاری اصفهانی از اینکه بار دیگر مهمان خانه های شما بودم با برنامه پیدا پنهان با موضوع خاطر نگاری و نوشته های رجال عصر پهلوی، خداوند رو سپاسگزارم. از دو مهمان عزیز دکتر محمد باقر نوذری و دکتر فاطمه تقوایی تشکر میکنم که در این برنامه همراه ما بودند. با شماره پیامک 301035 ما را از نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. شماره پیامک 301035 تلفن 27-86-10-35 در اختیار شما هم میهنان عزیز و گرامی است. و اما به اطلاع ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی میرساند پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب، اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود. وعده ما امروز 20 تیر ماه ساعت 17 در ورزشگاه شهید شیرودی تهران، حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید. خب عزیزان شنونده، میان برنامه آفتاب آمد. دلیل آفتاب در این لحظه تقدیم به شما میشه.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. خان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
دیبل خزایی شعر خیلی قشنگی داره، میگه رفتم محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام شعرم خوند.
قصیده میخواند دیبل خزایی در محضر امام رؤوف علیه السلام. ابیات اترو حس و حالی مهدوی داشت، اشک امام جاری شد وقتی که دیبل این چنین خواند. ظهور آن امام آمدنی حتمی است. او با نام خدا و برکاتش قیام میکند تا هر حقی را از باطل تمیز دهد و عطا کند جزای هر نعمت و سزای هر نقمتی را.
می فرماید یک مرتبه تا خوندمی دو بیت راجب ولی عصر، بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا. دم امام رضا گریه کرد اما گریه شدید.
امام علیه السلام با شنیدن نام قیام کننده برخاست به نشانی تعظیم، سر به سوی زمین خم کرد، دست بر سر گذاشت و چنین دعا کرد: خداوندا در فرج و خروجش تعجیل کن و با او شکست ناپذیرانه یاری من کن. سپس رو به دیبل کرد و فرمود: ای خزائی، روح القدس بود آن که جاری کرد این دو بیت را بر زبان تو. میدانی که این امام کیست؟ اوست که انتظارش را میکشند اهل ایمان در زمان غیبتش و فرمانش را می‌برند در دوران ظهورش. او خواهد آمد حتی اگر از عمر دنیا یک روز بنده باشد. خدا آن روز را چنان طولانی کند تا او بیاید، تا بیاید و جهان را سرشار عدل کند همچنان که سرشار ظلم شده باشد. وقت ظهور او را نمیتوان معین کرد. پدرم از پدرانش روایت کرده و آنها از جدشان امیر المؤمنین و او از رسول خدا که فرمود ظهور او مثل شروع قیامت است که خدا فرموده جز خدا کسی زمانش را معین نمی کند. این حقیقتی است که بر آسمان ها و زمین گران آمده، به سراغتان نخواهد آمد جز ناگهانی و یک باره.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن،
قیام کرد خورشید و دعا خواند برای آمدنش و این یعنی دست هایی که همیشه در اهتزازند و بیقرار برای دعا خوانی های فرج.